منشور بین المللی رو اینها زیر پا گذاشتن، ولی هر اقدامی که انجام بشود جمهوری اسلامی ایران آمادگی دفاع از خودشون داره، نیروهای مسلح ما دستشون روی ماشه هست و همونطور که در طول این چند روزی رو که جنگ رمضان بود دست برتر نیروهای مسلح رو همه دنیا دیگه اعتراف کردن که به هر حال یک ابرقدرتی مطرح هست به عنوان جمهوری اسلامی ایران، اگر اونها نقض بکنن این آتش بس رو مطمئنن پاسخ جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما خیلی شدیدتر و کشنده تر از جنگ قبلی خواهد بود و مطمئنن به اونها دستی رو خواهند داد که هرگز فراموش نکنند.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
من با آقای دکتر بهنام سعیدی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتگو کردم پیرامون بحث آتش بس در لبنان و پیش شرط های ایران برای دور تازه مذاکرات. شما هم شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق،
نگاه منطقی و برداشت صحیح
بیشتر اهمیت می‌دهد. برای امروز، برای فردا.
موضوع آتش بس در لبنان و دیگر تحولات عرصه جنگ و دیپلماسی یکی از موضوعات مهمی است که این روزها سوالات زیادی هم دربارش مطرحه و ما هم برای همین امروز در برنامه برای امروز برای فردا داریم به همین مسئله میپردازیم و با کارشناسان گفتگو میکنیم. میخوام برم به سراغ گفتگوی دیگر این برنامه و سلام کنم به آقای علی ودایه، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای ودایه، نکته‌ای که الان حالا ما در عرصه میدان و دیپلماسی شاهدش هستیم بحث این هستش که آتش بس بر اسرائیل به شکلی تحمیل شد و دونالد ترامپ هم توییت زد چند در واقع تو این چند وقته و اسرائیل هم به هر صورت مجبور شد به تبعیت. در گام اول به باور شما چه شد که این آتش بس رو اسرائیل قبول کرد؟
خب اون چیزی که داریم به شکل ویژه مشاهده میکنیم این هستش که کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ نیازمند به برقراری آتش بس هستن. در همتنیدگی معادلات به گونه ای شده که طرف مقابل توانایی تمرد یا امتناع از پذیرش خواستهای تهران رو نداره. به شکل ویژه و فوری اون چیزی که درباره لبنان مشاهده میکنیم این هست که تهران توانست خواست و اراده خودش رو به طرف مقابل بیرون تحمیل بکنه.
بله.
البته نکته که وجود داره دیپلماتیک شکل متوازن و انعطاف پذیر هست، اما به شکل فوری مدل بازی تهران و خواسته های ایران یعنی به طرف مقابل تحمیل شده. این نشون دهنده این هستش که ما تونستیم موازنه قدرت رو به سمت خودمون حفظ کنیم، به ویژه در آستانه دور احتمالی بعدی مذاکرات تهران واشنگتن در اسلام‌آباد.
آقای ودایه، یکی از نکاتی که در کنار این صحبت‌های شما رسانه‌ها دارن مورد تاکید قرار میدن این هستش که ایران توانست این گزاره رو برای دنیا جا بیاندازه که از این به بعد امنیت تنگه هرمز وابسته به امنیت ایران هست و اگر ایران در امنیت باشه و جنگ تازی علیه شروع نشه امنیت تنگه هرمز هم تامین خواهد شد، ولی در غیر این صورت خیر. نگاه شما به این مسئله چه هستش و این موضوع چقدر میتواند برای ایران بازدارندگی هم داشته باشد؟
شورای آتلانتیک دو گزارش ویژه منتشر کرده. گزارشی که هفته گذشته منتشر کرده بود نظر بر این بود که در معادلات ذهن طرف مقابل به نوعی سلاح ژئوپلیتیکی ایران در تنگه هرمز نادیده گرفته شده. امروز هم به واسطه به نوعی ارسال سیگنال های در رابطه با رفع انسداد تنگه هرمز، رفع بهتری بگیم رفع انسداد مشروط تنگه هرمز، نگاه شورای آتلانتیک خیلی ویژه بود از این جهت که اشاره داشت به این که به نوع معادلات امنیتی منطقه در شرایط پسا جنگ و در فرآیندهای پیش رو به نوعی دچار نوعی تغییر و دیگرگونی خواهد شد. پولیتیکو هم امروز گزارش مشابهی رو منتشر بله. کرده بود. نکته ویژه اینجاست که به نوعی اقتدار ایران و به نوعی وضعیت متفاوت ایران در شرایط پس از جنگ وضعیت ویژه‌ای است که اگرچه برای ما یک آورده یا یک دستاورده ژئوپلیتیکی خاص محسوب میشه، اما نیازمند هوشمندی ویژه‌تر هم در مقابله با تهدیدهای پیرامونی خودمون هست.
یه نکته، حالا کانال 13 اسرائیل هم یک موضوع رو عنوان کرده و گفته که توافق با ایران ممکن است یک شکست استراتژیک بزرگ، استراتژی بزرگ برای اسرائیل باشد و اظهارات و دستورات ترامپ به اسرائیل هم توهین‌آمیز است. این اتفاق به نظر شما میتواند موجب پایان حیات سیاسی نتانیاهو در اسرائیل بشه؟
به رخش متفاوت باید موضوع رو نگاه کنیم. گفتن اینجا هستش که از روز ابتدایی توسعه طلبی اسرائیل برای تنش و تلاش اونها برای خروج از تقابل با ایران در منطقه خاکستری به یک رویارویی مستقیم، مسئله‌ای که وجود داشت نگرانی همواره در تل آویو بود که ضرباتی که به ایران و جبهه مقاومت وارد میشه از دید اونها به نوعی موفقیت‌های تاکتیکی هست، هرچند درباره موفقیت‌هاشون هم خود محافل اسرائیلی تعدیدهای ویژه‌ای داشتن. یه نکته هستش که نباید از کنارش بی تفاوت رد بشید. چرا؟ از این جهت که این دغدغه در اسرائیل وجود داره که در شرایط پیش رو به پی مقاومت توانایی بازارایی خودش رو داره. مضافاً این که نتانیاهو مدعی شده بود که توانسته قدرت عملیاتی حزب الله رو مهار کنه، اما شما چه در جریان جنگ 12 روزه چه بعد از اون، چه در جریان جنگ رمضان مشاهده کردید که حزب الله توانسته ضربات کشنده ای رو به طرف مقابل وارد کنه. در لایه دوم مسئله‌ای که وجود داره به نوعی مسئله‌های رفتاری یا اختلافات پنهانی که بین نتانیاهو و ترامپ وجود داشته، خب مسئله‌ای هستش که نباید از کنار اون بی‌تفاوت رد بشه. مضافاً این که لابی‌های دموکرات‌ها به شدت به دنبال این هستن که نتانیاهو رو برکنار کنن. اما شاید لایه سوم مهمتر از بقیه عناصر باشه، از این جهت که بنیامین نتانیاهو در توسعه تنش یا تلاش برای گسترش جنگ در منطقه به دنبال تحت شعاع قرار دادن وضعیت داخلی سرزمین اشغالی بوده. ما نمیتونیم نادیده بگیریم که رژیم در آستانه یک انقلاب مخملی بود. نمیتونیم نادیده بگیریم که نتانیاهو تلاش کرد از فرایند جنگ به نوعی دادگاه فساد خودش رو قطع شوهر از اون چه پرونده یک
کرده اتفاقا نامه هم زد به دادگاه اخیرن، گفتش عقب بنداز،
دوباره درخواست کرده و عقب بنداز، ولی طبق آخر خبرها سیستم قضایی رژیم داره تلاش میکنه با بنیامین نتانیاهو به نوعی برخورد سختی داشته باشه. البته اینجا نکته‌ای که وجود داره یک جنگ قدرت بین شخص بنیامین نتانیاهو و ساختار به اصطلاح لیبرال رژیم هم در جریان هست. فارغ از همه این موضوعات، نکته‌ای که وجود داره فردای آتش بس و فردای وضعیتی که به نوع ایران بتونه معادلات رو در دست خودش تثبیت بکنه، فکر می‌کنم که آینده چندان خوشایندی در انتظار نتانیاهو نباشه.
ممنون از همراهی شما جناب آقای بدایه، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خدا ممنون و سپاسگزارم. بله، گفتگو کردم با آقای علی ودایه، کارشناس مسائل بین الملل. خب سپاسگزاریم از این که با یکی دیگر از برنامه‌های برای امروز برای فردا از رادیو جوان همراه بودید. ما در برنامه امروز سعی کردیم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات عرصه جنگ و دیپلماسی، به ویژه برقراری آتش بس در لبنان و نتایج اون رو در عرصه دیپلماسی و مذاکرات هم مورد بررسی قرار بدیم. سپاس از همراهیتون. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق میگوید که بیدار باش، در راه خدا بیدار باش، تا روح تو چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد. عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عقل معاد میگوید که همه چشم ها در ظلمات محشر در آن هنگامی فزع اکبر از هول قیامت گریانند، مگر چشمی که در راه خدا بیدار مانده و از خوف او گریسته باشد. عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق میگوید چگونه میتوان خفت وقتی که جهان ظلمت کده کفرآبادی است که در آن احکام حق مورد غفلت است. جهان هرگز باور نداشت که این چنین روزهایی را ببیند. سالها بود که راه و یاد انبیا فراموش شده بود و ذخایر خدا نیز همچون ستارگانی که در ظلمت شب می درخشند جز به چشم بیداران نمی آمدند، تا ناگاه خورشیدی دیگر متولد شد و انفجار عظیمی از نور شب را شکست و اراده حق از وجود مؤمنینی که لایق آیینگی بودند تجلی یافت و آخرین عصر جاهلیت نیز با انقلاب اسلامی ایران سپری شد. خفتگان هنوز از طلوع فجر بیخبرند و نمی دانند که تاریخ در انتظار چه فردایی است، اما ای من تو که نخفتی چشم باز رو و جلوه اراده حق را از وجود این مجاهدان راه خدا ببین.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم جنگی، هر چند که از داغ غمش سوخته، هر چند که از داغ غمش سوخته.
مسیر پیروزی انقلاب اسلامی برای رهبر شهید از خیلی قبلتر از سال 57 شروع شده بود.
43 رفتم مشهد، یعنی از قم برگشتم مشهد و در مشهد سکونت اختیار کردم تا سال 1357 که از مشهد خارج شدم. غیر از مدت هایی که حالا در بازداشت و یا تبعید و اینها مثلا بودم، بقیه اوقات رو در مشهد گذروندم و تمام این دوران لبالب از خاطره های دوران انقلابه برای من. یعنی شاید کمتر زمانی از اون مدت 13-14 ساله اقامت من در مشهد رو میشه در ذهنم جستجو کنم و پیدا کنم که در او یک نشانی و ردپایی از مسائل انقلاب نباشه. البته میدونید انقلاب در دوره‌های مختلف یک حرکت رو در حقیقت تعقیب می‌کرد و این حرکت در زندگی ما و وضع ما در این 13-14 سال هم همینطور مشهود بود. یعنی من وقتی نگاه می‌کنم مثلا فرض کنید سال 1143 که رفتم مشهد برای سکونت رو در نظر می‌گیرم، یا قبل از اون سال 41 که شروع مبارزات بود و بعد 42 که اوج اشتعال مبارزه بود در اول کار و زندان‌هایی که بازداشت‌هایی که مثلا اون وقتا می‌شد و اینها که در رابطه با قم بود همه اینها، یعنی در سال 41 و 42 من طلبه قم بودم، اگر مشهد می‌آمدم در رابطه با قم کار داشتم و همچنین سال 43 در این دوران مبارزه رو و وضع خودم رو در این مبارزه یه جور می‌بینم، بعد سال 46 47 48 یه جوره، سال 49 50 یه جوره، از 50 به بعد تا 54 مثلا 54 55 یه جوره و 55 و 56 و 57 هم باز یه جوره. یعنی اینها یک تاریخی رو تشکیل میدن، یعنی یک سیر رو، یک مسیر، یک روندی رو نشون میدن به انسان که یک جریانی است، به قول اونایی که دلشون بخواد لغت فرنگی کاره پروسه است که از اول تا آخر آدم نگاه میکنه کاملا مشخصه مراحلش چیه، از کجا شروع شده، چجوری یه دوره به یه دوره تبدیل شده. اون روز ما نمیفهمیدیم، حالا که داریم به پشترمون نگاه میکنیم میبینیم که داستان ها بود. هر کدومش هم یه خاطره ای داره که خیلی مشکله که انسان از بین این همه خاطره گوناگون و بعضی تلخ و بعضی شیرین در حین وقوع، که البته الان همه شیرینه، یعنی هرچی من نگاه میکنم اون شدت ها و تلخی ها هم همه در کام من شیرین میاد و اگر غیر از اون گذرونده بودم زندگی رو یقینا بر من مایه تاسف. اون روز تلخ و شیرین و اینها همه جور آمیخته بود.
مسیر پیروزی انقلاب برای آیت الله خامنه ای از مسجد کرامت شروع شد. حتی بعد از وقفه طولانی باز از مسجد کرامت از سر گرفته شد.
مسجد کرامت بعد از گذشت چند سال در سال 57 مجدداً شد مرکز تلاش و فعالیت. با اون هنگامی بود که من از تبعید برگشته بودم، از جیرفت، اواخر مهر بود یا تو آبان بود که برگشتم، وقتی بود که تظاهرات مشهد و جاهای دیگه آغاز شده بود، شروع شده بود و یواش یواش اوجم گرفته بود. ما آمدیم یک ستادی تشکیل شد در مسجد کرامت برای هدایت کارهای مشهد و مبارزات که در اون مرحوم شهید هاشمی نژاد و برادرمون جناب آقای طبسی و برادران طلبه جوانی که همیشه با ما همراه بودن، که دو نفرشون از اونها هم الان شهید شدن، یکی شهید موسوی قوچانی، یکی هم شهید کامیاب، این دو نفر هم جزو اون طلبه‌هایی بودن که دائما در کارهای ما با ما همراه بودن. در اونجا جمع می‌شدیم و مردم هم در رفت و آمد دائمی بودن و اونجا شد ستاد کارهای مشهد. و عجیب اینه که نظامی‌ها و پلیس از چهارراه نادری که مسجد هم سر چهارراه بود جرأت نمی‌کردن این طرف در بیان از هیجان مردم، لذا ما تو این مسجد روز رو با امنیت میگذروندیم و هیچ واهمه این که بریزن این مسجد رو تصرف کنن یا مهار بگیرن نداشتیم. ولی کن شب که میشد آهسته از تاریکی شب استفاده میکردیم و میمادیم بیرون و در یک منزلی غیر از منازل خودمون میرفتیم شب رو هر چند نفری میموندیم. خیلی شب و روزهای پر هیجان و پرشوری بود تا اینکه مسائل آذر ماه مشهد پیش آمد که مسائل بسیار سختی بود. اولش حمله به بیمارستان بود که ما رفتیم در بیمارستان متحسن شدیم. در روزی که حمله شد در همون روز ما حرکت کردیم که ماجرای این رفتن به بیمارستان هم خیلی ماجرای جالبیه. اینا چیزایی هم هستش که هیچ کس هم متعرضش نشده، هیچ کس، یعنی چون کسی هم نمی‌دونسته. در همه شهرها یعنی جریانات پر هیجان و تعیین کننده ای وجود داشته، از جمله در مشهد. کسی اینها رو به زبان نیاورده متاسفانه که اینها تیکه تیکه سازنده تاریخ روزهای انقلابه. وقتی که ما خبر بهمون رسید، ما در مجلس روزه بودیم، منو پای تلفن خواستن، من رفتم تلفن رو جواب دادم و من از بیمارستانه و چند نفر از دوست و آشنا و غیر آشنا از اون طرف خط دارن با کمال دستپاچگی و سراسیمگی میگن حمله کردن، زدن، کشتن و به داد برسید. من آمدم آقای توسی رو صدا زدم، آمدیم این اتاق، عده‌ای از علما در اون اتاق جمع بودن که چند نفر از معارف مشهد هم بودن و روزه هم در منزل یکی از معارف علمای مشهد. من رو کردم به این آقایون، گفتم که وضع در بیمارستان اینجوریست و رفتن ما به این صحنه احتمال زیاد داره که مانع از ادامه تهاجم و حمله به بیماران و اطباء و پرستارها و اینها بشه و من قطعا خواهم رفت و آقای توسی هم قطعا خواهند آمد. ما با ایشون قرارم نذاشته بودیم، ما خوب میدونستم که آقای توسی پلو هم نشسته بود. گفتم ما قطعا خواهیم رفت، اگر آقایونم بیایید خیلی بهتر خواهد شد و اگرم نیایید ما به هر حال میریم. لحن توام با عزم و تصمیمی که ما داشتیم موجب شد که چند نفر از علمای معروف و محترم مشهد گفتن که ما هم میایم، از جمله آقای آمزیاد، آقای تهرانی و آقای مروارید و بعضی دیگه. ما گفتیم پس حرکت کنیم، حرکت کردیم و راه افتادیم طرف بیمارستان و گفتیم هم پیاده میریم. وقتی که ما از اون منزل آمدیم بیرون و جمعیت زیادی هم در کوچه و خیابان و بازار و اینها جمع بودن، دیدن که ما داریم میریم، گفتیم به افراد که به مردم اطلاع بدن ما میریم بیمارستان و همین کار رو کردن. گفتن مردم افتادن پشت سر این عده و ما پیاده راه از حدود بازار تا بیمارستان رو در حدود شاید مثلا 3 ربع ساعت یا 1 ساعت راه بود، این راه رو پیاده طی کردیم و هر چی می‌رفتیم جمعیت بیشتر با ما می‌اومد و هیچ تظاهر و یعنی شعار و کارهای هیجان انگیز هم نبود، فقط هم حرکت می‌کردیم به طرف یک مقصدی تا اینکه رسیدیم نزدیک بیمارستان. اون خیابانی که بیمارستان امام رضای مشهد می‌دونید یه فلکه‌ای جلوش هست، یه میدانی هست جلوش که حالا اسمش فلکه امام رضاست و یک خیابانی است که منتهی میشه به اون فلکه، سه تا خیابان یعنی به اون فلکه منتهی میشه. ما از اون خیابانی که خیابان اون وقت اسمش جهانبانی بود، نمیدونم حالا اسمش چی، داشتیم میامدیم به طرف اون خیابان، از دور دیدیم که سربازها راه رو سد، یعنی یک صف کامل و تفنگ هم دستشون ایستادن و ممکن نیست از این عبور کنید. من دیدم که جمعیت یک مقداری احساس استراب کردن. من آهسته به برادرای اهل علمی که بودن گفتم که ما باید در همین صف مقدم با متانت و بدون هیچ گونه تغییری در وضعمون بریم پیش تا مردم پشت سر ما بیان و همین کار رو کردیم. سرها رو انداختیم پایین بدون اینکه برو بیاریم که اصلا سربازی و مسلحی کسی وجود داره در مقابل ما. رفتیم نزدیک، به مجرد اینکه به مثلا یک متری این سربازا رسیدیم من ناگهان دیدم که مثل اینکه بی اختیار این سربازها از جلو پس رفتن و یک راهی به قدر عبور 3-4 نفر باز شد. ما رفتیم، فکر اونها این بود که ما بریم بعد راه رو ببندن، اما نتونستن این کارو بکنن. به مجرد اینکه ما از این خط عبور کردیم جمعیت ریختن و اینا نتونستن کنترل بکنن. شاید در حدود مثلا چند صد نفر آدم با ما تا دم در بیمارستان آمدن. بعدم گفتیم که درو باز کنن، دیدیم بله تفلک ها بچه های دانشجو و پرستار و طبیب و اینها که توی بیمارستان بودن با دیدن ما جان گرفتن. گفتیم در بیمارستان رو باز کردند و وارد شدیم. رفتیم به طرف اون جایگاه وسط بیمارستان که یه جایگاهی بود اونجا و یه مجسمه چیزی هم به نظرم بود که بعدها اون مجسمه رو هم فرود آوردند و شکست داد، لیکن اون وقت به نظرم مجسمه هنوز بود. یه سری چهارراهی بود و یه جای وسیعی بود. بیمارستان امام رضا خب بیمارستان خیلی بزرگی است. به اونجا که رسیدیم، به مجرد این که رسیدیم اونجا، ناگهان دیدیم که رگبار گلوله هایی که بعد که پوکه هاشو پیدا کردیم دیدیم کالیبر 50 بوده. چقدر واقعا اینها گستاخی در مقابل مردم به خرج میدادن با کالیبر، در حالی که برای متفرق کردن مردم یا کشتن یه عده مردم کالیبرای کوچیک مثلا GSA یا این چیزا هم کافی بود، اما با کالیبر 50 که یک سلاح بسیار خطرناکی است و برای کارهای دیگه‌ای به درد می‌خوره، اینها به کار بردن رو مردم. بعدها که در اون بیمارستان متحسن شدیم، کالیبرها رو جمع کرده بودم از زمین، خبرنگارای پوکه‌ها رو، خبرنگارای خارجی که آمده بودن، من این پوکه‌ها رو نشون می‌دادم، می‌گفتم که این یادگاری‌های ماست، ببرید به دنیا نشون بدید که با ما چگونه رفتار می‌کنه. به هر حال رفتیم اونجا یک ساعتی اونجا بودیم. بعد خب معلوم نبود که چیکار می‌خوایم بکنیم. رفتیم توی یک اتاقی، ما چند نفر از معممین و چند نفر از افراد بیمارستان، که ببینیم حالا چه باید کرد، چون هیچ معلوم نبود، چون تهاجم ادامه داره، حتی ماها رو و مردم رو و همه رو گلوله باران کردن. من اونجا پیشنهاد کردم که ما اینجا متحسن بشیم، یعنی اعلام کنیم که همینجا خواهیم موند تا خواسته هایی برآورده بشه و خواسته ها رو مشخص کنیم. تا توی جلسه 8-9 نفر 10 نفر از اهل علم مشهد حضور داشتن. من برای اینکه مطلب هیچ گونه تزلزلی خدشه‌ای پیدا نکنه بلافاصله یک کاغذ آوردم و نوشتم که ما جمع مثلا امضا کنندگان زیر اعلام میکنیم که در اینجا خواهیم بود تا این کارا انجام بگیره. یادم نیست حالا این کارا چی بود، یکی دو تاش یادمه، یکی این که فرماندار نظامی مشهد عوض بشه، یکی این که عامل گلوله‌باران بیمارستان امام رضا محاکمه بشه، دستگیر بشه، یه چنین چیزایی مثلا اینا. و اعلان تحسن کردیم و این تحسن عجیب اثر مهم میبخشید هم در مشهد و هم در خارج از مشهد، یعنی بعد معلوم شد که آوازه او جاهای دیگه هم داشت. و این یکی از مسائل جایی که از اون نقطه عطف‌های مبارزات مشهد بود.
وقایع بیمارستان امام رضا علیه السلام 5 دی تموم شد. رژیم پهلوی زخم خورده و شکست خورده همچنان دنبال سرکوب مردم بود. دکتر سید حسن فتحی:
این ضربه‌ای که به نظام وارد شد، اینا 9 دی استانداری بچه‌ها تحسن کرده بودن، مردم هم راهپیمایی کردن آمدن برن کمک به استانداری. جدا یه دفعه تانک‌ها سردادوار از خیابون فلک آمد آمدن رفت تو جمعیت. ما تو بیمارستان بودیم دیگه، خونه نمی‌رفتیم. 9 دی و مردم هم دیگه یه مقدار درگیر شده بودن، بازم رو تانک‌ها آتیش زده بودن. صبح 10 دی دیگه از صبح زود اینا چند نفری که حالا شهید شدن یا فوت کرده بودن برده بودن تو پادگان لباس پوشیده و سربازان اگه نکشین شما رو میکشن. یه از صبح ما تو بیمارستان که خونه که نمیرفتیم، اما شبا اونجا بودیم، یه دیدیم دیگه مجروح داره میاد طوری که زیاد، یعنی آمبولانس میاد دم و در اتاق بیمارستان خالی میکرد. وقتی که من یادمه دیگه تو سردخانه پر شده بود، اصلا هم تو با لباس میبردیم اینا. حالا ما که نمیرفتیم اتاق چون جراح ها عمل میکردن. خلاصه داستان درده این اتاق، یعنی درده شد یک خشم نظام از این متحسن های مختلف که تو دانشگاه اتفاق افتاد، همبستگی که با مردم تو شهر داشتن راهپیمایی اینا، تو دهده تلافیش در آورد.
قرار بود حکومت نظامی از ساعت 12 ظهر اجرا شه. آیت الله خامنه ای به همراه عده‌ای از علمای مبارز مشهد جلوتر از جمعیت زیادی از مردم به خیابونهای مشهد اومدند. جمعیتی که از حرم امام رضا علیه السلام حرکت کردند و مقصدشون 4 راه استانداری بود. 1 میلیون زن و مرد و کودک راه افتادند تا کارکنای استانداری خراسان رو با خودشون همراه کنند. با اینکه جمعیت تلاش میکردن رفتار مسالمت آمیزی نشون بدن، ولی نیروهای انتظامی استانداری مردم رو به گلوله بستن.
تظاهرات پرشور مردم مشهد به دنبال این بود و کشتار عمومی که بعد از اون در مشهد 10 دی اتفاق افتاد. جلو استانداری که مردم رو زدند و بعد هم تو خیابانها راه افتادند و صفهای نفت و صفهای نان و اینها رو گلوله باران کردند با تانگ و ماشین.
شب حادثه آیت الله خامنه ای و چند نفر از علمای مشهد جلسه گذاشتند تا مانع درگیری و کشتار بیشتر مردم تو روز بعد بشن، ولی عوامل رژیم پهلوی با قتل عام کردن مردم تظاهر کننده فاجعه یک شنبه خونین 10 دی 1357 مشهد رو به بار آورد. حالا به یاد شهدای 10 دی این روز، روز مشهد نامگذاری شده. شهدایی که با خونشون مسیر رسیدن به پیروزی رو هموارتر کردن.
از شدت شوق عاشقت صد بار جان
و یک جوون 26 ساله یوم از مشهد
وقتی برای پرچم دستی
حرم امام رضا بارگاه رضوی نائب و زیاره همه شما هستم.
عشق یعنی که به شوق تو به سرا بزنم، به هوای دل پاک تو به دریا بزنم. عشق یعنی به شبم آهوی آواره تو بدهم، دل به صدای خوش لب قاره تو.
عشق یعنی به هوایت گذر